بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استان استاد سید محمد جواد شبیری 21 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها صحبت بود. گفتیم که ممکنه به روایت هایی که در ذیل این آیه شریف وارد شده تمسک بشه، برای اینکه این آیه شریف مفادش قبح قابل بیان و مفاد براءت رو ازش استفاده کنیم، حالا یا قبح قابل بیان یا حتی یه معنای گسترده تری که بتونه مقابل ادله اخباری ها هم بیسته. خب یک روایتی که آقایون تمسک کرده بودن روایت عبدالعلا بود. در مورد روایت عبدالعلا صحبت کردیم و گفتیم روایت عبدالعلا ارتباطی به این بحث نداره و این در مورد این هست که بدون معرفت خدا، چون انسان ها امکان معرفت الله بدون تعریف الله، بندگان نمیتوانند معرفت الله برشون حاصل بشه و تکلیف به اقرار به خدا و ایمان به خدا تکلیف ما غیر مقدوره. خب یه روایت دیگه ای که اینجا هست روایت نظر ابن غیرباش بود. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان محت جل الله علی العباد به ما آتاهم و عرفهم. این سلام علیکم. این روایت روایت قبلی به نظر قوی تر میاد استدلالش. اول یک فقه الحدیث این روایت رو عرض کنم. این کلمه ما آتاهم، این ما آیا مای مصدری است یا مای موصول است؟ به نظر میرسه که این ما مای موصول است، علاوه بر این که غالبا ما مای موصول است و مای مصدری نادر است. این روایت در منابعی آمده از این راویای دیگه، بلذی آتاهم و عرفهم آمده در محاسن جلد 1 صفحه 236 رقم 204 در نقل روایت حمزه بن طیار آمده بلذی آتاهم. همچنین در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 104 حدیث 100 عن الحلبی عن زراره و همران و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، اون هم بلذی آتاهم و عرفهم وارد شده. و اینه که ما مای مصدریه نیست بلکه مای موصول است. خب حالا که مای موصول شد، صحبت سر این هست که مراد از آتاهم با توجه به عطف عرفهم احکام هست، چون احکام هست که خدا اون را رو تعریف میکنه، نه افعال، نه مال همسال اینها. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این نشانگر این هست که این مربوط به بحث قبح قابل بیانه. خب پاسخ این روایت این هست، اولا این جواب نقضی داره. اگر این بیان درست باشه لازمش این هست که اصلا مال هم جزء موارد ما آتاهم نباشه، چون مال رو که معرفت بهش تعلق نمیگیره، در حالی که در آیه شریف لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الاخره مال باید جزء مصادیقش باشه، حالا یا به اعتبار اینکه خود مال مستاق معاطه هاست، یا به اعتبار اینکه انفاق از مال مستاق معاطه هاست. علی تقدیر معاطه ها باید مال یا انفاق مال رو شامل بشه و الا خروج مورد پیش میاد. این عبارتی که این تفسیری که شد معناش اینه که خصوص احکام، تنها احکام، نه اینکه جامعه بین احکام و افعال و مثلا اموال، یا جامعه بین احکام و اموال افعال. بنابراین این با این توجیهی که شد که معرفت فقط به احکام تعلق میگیره، اگر این مراد باشه اصلا با مورد جور در نمیاد. این یک نکته. نکته دوم این که به نظر میرسه که مراد از ما آتاهم و عرفهم موضوعی هست که آتاهم و نه فعل، موضوعی هست که این به ما آتاهم و عرفهم. و این البته ازش استفاده نمیشه که حالا در آیه شریفه مراد از ما آتاهم خصوص موضوعه. ممکنه ما آتاهم یک معنی عامی باشه که هم موضوع رو بگیره هم حکم. حالا اجازه بدید اینو توضیح بدم. به نظر میرسه که به خود حالا یه روایت بعدی هم حتی روایت من بعدن میخونم، به خصوص از روایت بعدی مطلب خیلی روشن‌تر استفاده میشه. مراد از ما آتاهم و عرفهم معرفت الله هست. مراد این در مورد معرفت خداست. و عرض کنم خدمت شما این معرفت خدا و میگه خداوند به وسیله اون موضوعی که اون موضوع رو در اختیار بندگان قرار داده و اون موضوع رو تعریفشون کرده، به وسیله اون احتجاج میکنه، یعنی به وسیله وجود خدایی که اون وجود خدا رو در اختیار بندگان قرار داده با تعریفی که انجام داده. این مراد به اصطلاح خود خداوند هست که خداوند خودش رو در اختیار بندگان قرار میده با تعریفی که نسبت به بندگان نسبت به خودش قرار میده. در اختیار قرار دادن خداوند یعنی تعریف کردن خداوند. روایت حالا من اول روایت بعدی رو میخونم بعد برمیگردم به این روایت. تو به نظر ظاهرن این قطعه ای از یک روایت مفصل بوده که امام صادق فرموده بودن، که این روایت هم از طریق حمزه بن طیار نقل شده، هم از طریق زراره و همران و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله، از همه اینها نقل شده. البته تعبیر تفسیر عیاشی که داشت عن الحلبی عن زراره عن همران و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال داره بعدش. کلمه قال احتمال داره محرف قالا باشه، احتمالم داره عن ابی جعفر و ابی عبدالله محرف عن ابی جعفر او ابی عبدالله باشه، چون دو تا امام علیه السلام قال تعبیر کردن خالی از استبعاد نیست. اینی که اگر او باشه احتمال میدم اصلا اصل بعد از امام صادقه، اونجا ابی جعفر او ابی عبدالله بوده روایت امام صادق. هرچی روایت امام صادق رو هم حمزه بن طیار نقل کرده، هم طبق نقل تفسیر عیاشی زراره و همران و محمد بن مسلم. علی تقدیر روایت زیادی این روایت داره. تعبیر حالا من تعبیر حمزه بن طیار رو اول بخونم که در این رجاله در محاسن وارد شده. تعبیر این هست: قال لي اكتب فاملا امام علیه السلام کتابت کن و این رو املا کرده. ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بالذي اعطاهم و عرفهم. ظاهرا يحتج تحریف احتج است، این نقل حمزت ابن تیار در جای دیگه در کافی همین قطعه ان الله یحتج علی الابن، همین قطعه اولش رو فقط از هم از ابن تیار نقل کرده به تعبیر احتج علی العباد و علی الناس، علی احتج با توجه به تعبیر بعدی که میگه ثم ارسل الیهم، این احتج است. این رو توی توحید صدوق هم روایت وارد شده. تو ذیل توحید صدوق تعلیقه ملا رفیعی رو در مورد این حدیث آورده، میگه مراد از با توجه به قبلی که بعد که میگه ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیه الکتاب و امر فیه و نهى، یک معرفتی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتبه، یه چیزی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتب مطرحه، اون فقط معرفت الله مراد هست. ثم ارسله، یعنی هنوز ارسال رسول نکرده، بلدی آتاهم و عرفهم احتجاج کرده، و این معرفت الله هست که به قرینه بعدش مراد این هست. مراد این هست که خداوند در مورد معرفت خودش، در مورد خودش به خودش احتجاج بر عباد میکنه، به آن چیزی که اون چیز رو در اختیار بندگان گذاشته و تعریفشون کرده. البته احتجاج به خدا کردن، مراد از احتجاج به خدا کردن اینه که به بندگان میگه که این خدا که من او رو به شما تعریف کردم، من که خودم رو به شما نشون دادم، من که از شما پنهان نبودم با تعریفی که من کردم، چرا ایمان نیاوردید؟ احتجاج به خدا، احتجاج در عدم ایمان و جهود و کفر به خدا هست بعد تعریف الله. این احتجاج به قرینه چی؟ ارسلهی که بعد هست در کافی شما احتجاج رو بیارید، احتجاج و آتاهم چند جا این در کافی وارد شده؟ احتجاج رو با آتاهم با هم بزنید. تو تفس تو چیز احتجاج تفسیر عیشی، یک مورد کافی هم احتجاج است از ابن تیار روایت رو. بعضی جا یهدج است، ولی یک جای دیگه کافی که هم فقط همین یک قطعه رو آورده. آدرسش چیه؟ نه نه، اون تفسیر در محتوا نداره، ولی در این که مراد چیه یهدج نیست، میگه احتج جلال عباد به مهاتاب ثم ارسل الیهم، این احتجاجی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتبه، و این مراد معرفت اللهه. همچنان که ملا رفیع تو حاشیه توحید از ایشون نقل کرده، مطلب درستی هم هست که میگه به قرینه ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم کتاب و امثال اینها، مراد از این
وقتی که میتون احتجاج خدا به تعریف به معرفت
ثم است،
پس برای اینکه
ثم غیر معنا نداره، احتجاج بعده، اگه احتجاج الانه
نداره، احتجاج در آینده است، و برای اینکه احتجاج آینده صحیح بشه ارسال میکنه
ثم، بس ثم رو توجه نمیکنید. ثم یعنی
احتجاج، چون قانون خداوند این است که بر معرفت احتجاج کنه، پس
ثم پس نیست، ثم یعنی بعد از اون این کارو کرد،
بعد از اون قانون خدا اینه، نه اینکه بعد از
اینکه، نه بعد از یهدجو، بعد از یهدجو، اگه یهدجو بعد یهدجو، نه نه اینکه این قانون رو وضع کرد، شما معنیش اینه که قانون رو وضع کرده، وضع کرده ماضی باید فرض کنید، یهدجو که ماضی نیست، مضارعه. من میگم یهدجو یعنی از ان الله وضع هذا القانون که یهدجو، این من تقدیر باید بگیرید، اینی که باید احتجه باشه که مراد معنای ماضی باشه، معنای ماضی باشه، یعنی خداوند یک احتجاجی بر بندگان میکنه، بر بندگان بعد ارسال رسول و انزال کتب میکنه. این اینی که سمه با او عطف کرده، این سمه معنیش اینه که یک احتجاجی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتبه. این احتجاج فقط مال معرفت الله و بس، حتی معرفت الانبیا هم نیست. تو معرفت الانبیا چی؟ یعنی خداوند بر بندگان،
یعنی خود همون تعریف بدن،
تعریف یعنی خداوند به بندگان با دادن تعریف میگه ای بندگان، شما خداوند یک چیزی رو در بنده ایجاد کرده که به وسیله اون چیز میتواند احتجاج کنم.
یعنی پس که این احتجاج کردن مال بعد از اون احتجاج کردن، این که بهشون میگه که شما با این که من خودم رو به شما این مؤاخذه که من شما رو به خودم شناسوندم، شما به من ایمان نیارید،
باید ایمان بیارید.
این احتجاج مال،
یعنی حتی اگر ارسال رسول و انزال کتب هم نباشه، یعنی اینجور نیست که متوقف هست ایمان به خدا بر ارسال رسول و انزال کتب. این یه بحثی است تو این اقوالی که توی چیز وجود توی مقالات الاسلامی خوندم. یکی از اقوال قولی بود که میگفتش که اصلا بعد از انزال رسول و ارسال کتب احتجاج صورت میگیره، یعنی معرفت حاصل میشه. معرفت فرع قولی که به اصحاب هشام ابن حکم به نه خواهلشو نگفته، فالفرقت السالسه من هم یز امون ان النظر و الغیاس یو ادیان الى العلم بالله و ان الحق عقله حجتون اذا جاعت الرسول فاما قبل مجیئهم فلیست العقول دلالتن مالم یکن سنتون بینه و اتلو به قول الله عز و جل و ما کنن معذبین حتی نبعث رسولا. که احتجاج بعد از ارسال رسوله، از این روایت استفاده میشه نه احتجاج متوقف بر ارسال رسول و انزال کتب نیست، البته متوقف بر تعریف الله هست، ولی تعریف الله حتما لازم نیست به وسیله انزال کتب و ارسال رسول باشه. این خداوند هست که با دادن عقلی که به انسان میده و با اینی که نه فقط عقل رو میده، در این که من عقل رو هم به کار میگیرم و خدا را میشناسن هم این خدا هست که دخالت داره و علت به کارگیری عقل در راه معرفت هست. بس اینه، میگه خداوند قبل از ارسال رسول و انزال کتب،
این قبل زمانی احتجاج هست.
یعنی حالا چه قبل زمانی بگیرید چه قبل رتبی بگیرید مهم نیست، بس اینه که احتجاجی که خداوند میکنه بر بنده متوقف بر ارسال رسول نیست. در رتبه قبل از ارسال رسول و انزال کتب هم احتجاج میکند بر بنده. اون احتجاج چیه؟ احتجاج میگه نماز نخونی، خب ارسال رسول نشده که هنوز نماز بخونه یا نخونه. احتجاج میکنه که چرا به پیغمبران ایمان نیاوردید، خب هنوز پیغمبری نازل نشده که پیغمبری فرستاده نشده تا نسبت به او خداوند احتجاج کنه. اونی که در رتبه سابق بر ارسال رسول و انزال کتب هست معرفت الله، فقط معرفت الله هست. اصلا یکی از بحثای اصلی که تو بحث معرفت هست، بحث اصلی معرفت الله هست. معرفت الانبیا در رتبه متأخره. این تو این القول فی المعرفه اون عبارت اوائل المقالات رو اگر میخونه، اقول ان المعرفت بالله تعالی اکتسابون و کذالک المعرفه به انبیاه. بحث اصلیش مال معرفت الله، معرفت انبیا و امثال اینها اونها جز فروع معرفت الله. این بحثی که اینجا هست، میگه خداوند چون ابتداعا خودش رو به انسانها نشون میده، تجلی میکنه، با تجلی خدا انسانها قدرت پیدا میکنند بر این که خدا را بشناسند، قبول کنند، ایمان بیاورند و اقرار کنند. بنابراین اگر کسی ایمان نیاورد مع تعریف الله یا مع آتا الله یا مع تعریف، این خدا حجت داره. اگر تعریف نکرده بود میگفت من نمیتونم، شما باید خودت رو به من نشون بدید، تا خدا خودش رو به بندگان نشون نده بندگان خدا رو نمیشناسن. خب این مربوط به معرفت الله هست و عرض کنم خدمت شما. خب حالا
این غیری که تو توحید داره که انا اونی ممکنه،
حالا اونم میام. البته این مربوط اصل اون چیزی که هست مال معرفت الله هست، ولی نکتهش یک نکته عامیه. این تیکه مربوط به احتجاج مربوط به معرفت اللهه، ولی در ادامه اون روایت بعدی هم که بخونیم اون تیکهش این هست که همه چیزهایی که انسان نسبت بهش قدرت نداره، خب تکلیف نسبت به او نداره. بحث سر اینه که حالا ذیلش رو بعدا میخونیم، در موردش صحبت میکنیم. حالا خود این صدر روایت که توی این روایت نظر ابن قرواش فقط این صدر آمده، اولا به ما آتاهم مراد چیه؟ ما آتاهم و عرفهم، ما معرفت الله نیست، چون معرفت الله رو که متعلق عرفهم نیست، خود چیز هست، خداست. یعنی خدا خودش نشون میده دیگه، مفعول عرفه ذات خداست، الله هست نه معرفت الله هست. رو همین جهت من تصور میکنم در آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، مراد از آتاها اعم از موضوع خارجی و فعل متعلق به اون موضوع خارجیه، یعنی اعم از مال و فعل متعلق به مال هست. ببینید این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، قبلش ما آتاها رو تطبیق به مال کرده بود، میگه خداوند بر نفس انسان فقط اون چیزی رو که در اختیار او گذاشته تکلیف میکنه. در اختیار گذاشتن، هم مال رو در اختیار انسان گذاشته، تکلیف به مال این هست که شما باید این مال رو انفاق کنید، تکلیف به فعل این هست این فعل رو انجام بدهید. ما قبلا کلمه کلفه رو گفتیم، کلفه در روایات مفعول دومش گاهی اوقات معمولا فعلی از افعاله، گاهی اوقات اون متعلق هم که همون دراهم اربعه دنانیر رو تو روایت متعلق کلفه قرار داده بود، و کلفه اینجا به معنای جامع بین متعلق الفعل و خود فعل به کار رفته. میگه خداوند، البته تکلیف، نه حالا توضیح میخوام بدم، اون چیزی که ما آتاها هست، ما آتاها هست خود متعلق هست، ولی تکلیف به متعلق به اعتبار این که فعل نسبت دو باید انجام بدید. البته تکلیف به متعلق، خود متعلق که نمیتونه مستقیما نسبت به تکلیف باشه، اون مصحح میخواد. مثل میدونید ما میگیم حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم امهاتکم، میگه شما از امهات محروم هستید. نمیخواییم بگیم تقدیر هست، ولی مصحح میخواد. تحریم از امهات به اعتبار چیه؟ به اعتبار این هست که انسان نمیتواند با امهاتش تزویج کنه، تزویج با امهات جایز نیست همسال این ها. نمیخواییم بگیم این فعل رو تقدیر میگیریم، نه فعل تقدیر گرفته نمیشه، ولی تحریم متعلق به اعیان به اعتبار محرومیت انسان از یک فعل خاصی است که متعلق به او هست. تکلیف انسان نسبت به یک موضوع به اعتبار این هست که یک فعلی که متعلق به این موضوع هست به گردن انسان میاد. این تقدیر نیست، مصحح در واقع اون چیزی که اونجا خیلی در جهت ادبی یه موقعی هست ما بخواییم بگیم که
حتما باید اونجا یک کلمه مقدر باشه لفظاً، نه تقریر لفظی نیاز نیست، ولی مصحح میخواد. این که ما میگیم خداوند خودش رو به بندگان تکلیف میکنه، خودش رو تکلیف میکنه یعنی چی؟ یعنی معرفت خودش، یعنی که میگم بگیم در تقدیر، یعنی تکلیف موضوع به اعتبار این هست که حکمی که متعلق به اون موضوع هست، یعنی فعلی که متعلق نظر بخوام از حال بگم فعلی که متعلق به اون موضوع هست به گردن عباد میاد. من عرضم این هست که اینجا مراد از ما آتاهم، البته این روایت یکی از مصادیق رو داره تعیین میکنه، ما آتاهم یک معنی عامه، این که در این روایت تطبیق داده شده ما آتاهم بر خداوند، از طرف دیگه در خود آیه شریفه قبل از لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها دیگه فلینفق من ما آتا، ما آتا مستاقش مال قرار گرفته، به نظر میرسه که ما آتاها مراد هر چیزی باشد که یعنی اعم از مال و فعل هست، این آن چیزی که در اختیار بنده گذاشته شده، در اختیار گذاشتن مال و در اختیار گذاشتن فعل، هر دوش اینه که انسان نسبت به این مال و این فعل قدرت داره، قدرت به مال این هست که اون رو میتواند انفاق کنه، هر دوش هم به یک معناست، به معنی اقداره، اتیان و شه یعنی اختیار این مال رو داشتن یا اختیار این فعل رو داشتن، اینجور نیست که در نسبت به مال به معنی انفاق باشه، اعطا باشه، و نسبت به فعل هر دوش به معنی اقداره، یعنی آن چیزی که در اختیار او گذاشته شده، یعنی طرف میتواند سلطه بر او دارد و میتواند نسبت به او تصرفات انجام بده. مال در اختیار انسان هست، میتواند این مال رو صرف کنه، میتواند صرف نکنه. فعل در اختیار انسان هست، میتواند این رو خارجیت ببخشه و میتواند این رو خارجیت نبخشه.
این بحثای روایی ناظر بنی آیه رو مطرح کردی در این برای ما یه وقفه اینه که بعد چطور منتقل شده به همین بحث مال و حکم مال و
ما تقریب ما این بود که از این تطبیق استفاده میشه مراد از معاتهم حکمه، و این به نظر میرسه اصلا تطبیقی از تطبیقات اون تعبیر آتاهم، آتاهم این تعبیر خاصه، اینکه به معاتهم این تعبیر رو آورده به نظر میرسه که این تعبیر از آیه گرفته شده، تعبیر روشنه اینقدر نیست، این تعبیری که اصرار بر این تعبیر اشاره به بسیاری از روایات ما برگرفته از آیات مأخوذ از آیات سرچشمه این روایت اون آیه، این ناظر به این هست که اون جمله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهایی که در آیه قرآن هست این رو میخواد تطبیق بر اون باشه، که در روایت عبدالعلا به این معنا هم تصریح کرده بود که اقدرها ان ما احتج الله علی ما، تقریبا استدلال ما این بود چون عرفهم، عرفهم عرض کنم خدمت شما، اولا اون چیزی که بهش احتجاج می شود به حکم احتجاج می شود و حکم هست که انسان او رو بشناسد، تعریف متعلق تعریف حکم است، به قرینه احتجاجی که در این روایت وارد شده و تعریفی که متعلق گرفته مراد از مای موصول حکم بود، اصل تقریب این بود، پاسخ مطلبی این هست که نه لازم نیست اینجوری بگیریم، تعریف و موضوع میگیریم، فعل نمیگیریم، موضوع یعنی خداوند، و خداوند خودش رو در اختیار بندگان قرار میده به تعریفی که نسبت به بندگان میکنه
و همین قدرت هست
که، و بنابراین با اون چیزی که ما از آیه استظهار میکردیم که مراد از آتاهم اقدار بندگان هست و مسلط کردن بندگان هست هیچ منافاتی نداره، دقیقا در همون راستای آیات اون برداشتی هست که ما از آیات کردیم. یه نکته اجازه بدید اینجا من عرض بکنم که نکته مهم هست، اون اینه که اصلا حکم غلطه به کار بردنش منهای اون جهاتی که تو حالا میگفتم، یه نکته جدیدی که میخوام عرض کنم اینه، اتیانشه، این که خداوند چیزی رو ایطاع میکنه، یعنی اون رو در اختیار طرف قرار میده، یعنی طرف نسبت به او تسلط باید داشته باشه، چیزی باید باشه که در اختیارش باشه بتواند درش تصرف کنه. وجوب وظیفه‌ای هست که برگردن من هست، نه وظیفه‌ای است که یه چیزی هست که در اختیار من هست. هیچ وقت صحیح نیست بگیم آتل الله العباد الوجوبه، وجوب متعلق ایتا نیست، وجوب تکلیفی هست که علل عباد هست. ایتا به چیزی گفته، متمفعولش چیزی هست که به نفع عباده، در اختیار عباده، عباد به او سلطه دارن. آتاه الله الملک بر سلطنت، من این سلطنت در اختیار من هست، چیزی هست که من رو مقتدر می کنن. ولی اون چیزی که تکلیفی که به گردن من بیاد، هیچ وقت میگم کتب علیه الوجوب مثلا اگرم بگم، اما این که ما در واقع بگیم آن چیزی را که
آتا
حکم چی؟ آتا حکم هیچ نداریم، این حکم رو به بندگان بدیم در روایات ما اصلا نداریم. ایتا یعنی اعطا کردن یه چیزی رو در اختیار، یعنی طرف ما تملیک کردن چی؟ ایتا یعنی مالک کردن و مسلط کردن، مفعول اول بر مفعول دوم. ایتا یعنی این مالک کردن و مسلط کردن مفعول اول نسبت به مفعول دوم، و مکلف نسبت به احکام مسلط نیست، احکام تکلیف، تکلیف نسبت به فعل.
عیسی را میتونه باشه دیگه، عیسی یعنی عیسی،
نه به اون، به اون اعتبار هیچ وقت عیسی تعبیر نشده، این مفروغان ان گرفته به اعتبار عیسی. حاضر
حاضر سر چی میاد؟ اگه سر حکم
نه نمیاد، نیومده و هیچ وقت نیومده، هیچ وقت، هیچ وقت نیومده که آتاهو این آتالله الوجوب، آتا الله الوجود. شما یه جا ببینید ببینید به کار رفته،
زیر روایت که آتا کنو رسول فخوزو ما نها کنو فرده اون دست امرو نهی اولا رو میگن دیگه، آتا کنو رسول فخوزو چیه؟
ما اون آیه احکامه، حالا ببینیم اون آتا کنو رسول چی میخواد دیگه. حالا اون آتا کم رسول رو بذاریم، اون رو ریلش رو ببینیم، ببینیم به چه معنا. خب گر این تا اینجا، خب حالا روایت بعدی رو بخونیم. اون روایت بعدی عمدش این هست که صدرش دقیقا همین تعبیرات که داشتیم، زیرش هم اصلا مال عرض کنم خیلی. حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم بعد به روایت بعدی، اون اینه که ممکنه شما اینجوری استدلال بکنیم که خب ما به این روایت نمیخواییم توسط کنیم به عنوان این که تفسیر آیه، نه آیه سر جای خودش، مراد از اون تکلیف مالا غیر مقدور هست. خود روایت میگه ان الله احتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم، آتاهم یعنی اقدرهم، مثلا قبول میگه خداوند به چیزی که آن چیز رو بهش قدرت میده و اون رو تعریف میکند به او احتجاج میکند. این ظاهرش اینه که شرط احتجاج خدا نسبت به یک شی این است که اون شی شناخته شده باشه، بیان نسبت به او شده باشه. بنابراین اگه خدا نسبت به احکام واقعی بخواد احتجاج بکنه، باید نسبت به او بیان صادر شده باشه. پس بنابراین این منهای دیگه به جنبه تفسیر آیهش کار نداریم. بله آیه اصلا خود این روایت چرا نشه بهش تمثل کرد. پاسخ مطلب این هست که اینکه موضوعاتی که در لسان ادله اخذ شده، آیا این موضوعات خودش موضوعیت دارن یه جنبه طریقیت دارن، عنوان مشیر هستن، این بستگی به فضای حاکم بر روایات داره. من و آخون مطلب رو متعرض شدم که موضوعاتی که در احکام اخذ میشه گاهی قد عنوان مشیر هستند، گاهی قد خدوسن و بقاهن در حکم دخالت دارن، گاهی قد خدوس عنوان باعث یک حکم مستمر میشه، بقا عنوان در بقای حکم دخالت نداره، با عدم بقای موضوع هم حکم هم باقیه. این سه قسم تو کفایه تو بحث مشتق من و آخون اشاره کرده. بحث اینه که ما کجا بفهمیم که کدومی که از این اقسام هستن. این تناسب دو موضوع هست. فرض کنید که در روایت عرض کنم خدمت شما میگه علیک به هذا الجالس، و ما میدونیم که در اخذ از مجتهد و حجت بودن قول مجتهد جلوس دخالت نداره. یا مثلا یه روایتی هست که ابن ابی الاوجاع نقل میکنه، میگه با عبدالله ابن مغفع نشسته بودیم، عبدالله مغفع اشاره گفتش که من فکر نمیکنم که اسم انسانیت شایسته کسی باشه الا هذا الشیخ الجالس و عمر بیدی الا جعفر ابن محمد. ابن ابی جدا گفتی خود میگی و اینا، تو میخوایی مؤخرا ما چیز نکنیم. و یه روایت مفصلی هست، این که میگه نام انسانیت فقط شایسته امام صادق علیه السلام هست، نه اینکه نشستنش که باعث نمیشه که اسم انسانیت بر او چیز باشه. این پیداست که این تناسبات حکم و موضوع باعث میشه که ما بفهمیم که آیا این موضوع دخالت داره یا دخالت نداره. در بحث این که تعریف الله خودش دخالت داره یا تعریف الله مقدم است بر اقدار، این فضای حاکم بر روایات رو باید دید. اون فضایی که عرض کردم این بحث هست که آیا بدون تعریف خدا انسان قدرت بر شناخت خدا داره یا نداره. اون بحثی که در میان متکلمین امامیه هم مطرح بوده از همون اوائل، این اقتضا می کند که این تعریف ظهور در موضوعیت داشتن نداشته باشه، می تواند اشاره باشد به همون مطلبی که در میان علما در اون زمان مورد بحث بوده. تعریف الله از آن جهتی که مقدم است برای اقدار، یعنی عرفهم مقدم است برای اینکه اون آتاهم صدق بکنه، ملاک آتاهم هست، ولی بدون عرفهم آتاهم تحقق پیدا نمی کند. این روایت با توجه به فضای کلامی که در زمان روایت بوده ظهور در موضوعیت داشتن عرفهم نداره. اگر نگیم، بلکه من میخوام بگم ظهور داره در اینکه موضوعیت نداره. روایات ناظر به اون فضاهای حاکم هست. اگر قرار باشه بخواد یک چیزی ورای اون فضای موجود بگه، با این الفاظ نباید اکتفا کنه، باید به یک الفاظ صریح بگه که مشخص بشه که نه تا احتمال یعنی دو بحثه. یه بحث اینه که اصلا احتمال داره که این تعریف مقدمه است برای اقدار، به دلیل اینکه بدون تعریف الله قدرت بر معرفت الله تحقق پیدا نمی‌کنه، احتمالش رو میگیم. یه جهت دیگه میگیم نه، اصلا ظاهر روایات این هست که اون فضای حاکم ظهور میده.
که
بدون تعریف اقدار نیست،
خب این توی امور احکام هم هست.
نه این ملاک میخواد دیگه تسلیه
اونجا
نیست. نه حالا تو احکام که نیست، احکام که شما لازم نیست که علم داشته باشید. نه قدرت که دارید شما، شما ممکن احتیاط کنید، لازم نیست بدونید که
نه
اصل از احکام همینه دیگه. شما نماز رو نمیدید، واجب یا واجب نید، خب میخونید، قدرتش متوقف بر چیزیست که تعریف علمیست که بحث اینه دیگه. بنابراین عرض من این هست که این که این تعریف خودش خصوصیت داشته باشه، این روایت ظهور نداره، یا یک احتمال من اصلا میخوام بگم ظهور داره در این که این تعریف مقدمه است برای اقدار. اگر این رو هم نگیم، لااقل اون فضای موجود به منزله محتمل القرینیه هست، مانع ظهور دلیل در خصوصیت داشتن تعریف میشه.
خب حالا
چی؟
قدرت امتصال بود و بیان
موضوعات. قدرت امتصال در عهد تکلیف که در همه تکلیف در فعل معرفت الله بله.
نه توی تکلیف قدرت امتصال یعنی در واقع تبعیت از امر، امر صرف انجام.
صرف انجام من به انجام رجب انجام به قصد امرم به قصد امر یقینی اگه مرسل نه امتصال امر مولا که میتونه رجعت بشه.
خب امتصال
احتمال دیگه
لازم نیست علم لازم نیست هیچ امری وجود نداشته
احتمال بشه. احتمال دیگه
آجا ما چه گفتید به مقاطعهای خصوص معرفت اللهه این اگر حضرت بخواد مرادش فقط این باشه چرا عدول کردی به این لفظ آن حضرت میتونش بگیم
با سمع اصلا الهی رسوله مطلب رو واضح کرده لفظ آن نیست.
نه
احتجاجی هست احتجاجی میشه میخوام نه احتجاج نه این در واقع میخواد نکته احتجاج رو هم بگه، میخواد بگه نکتهش این هست که اینی که خدا احتجاج کرده بخواد این قدرت ندارید صرفا این احتجاجم که عرض میکنم میگه من خسته شدم. خب حالا